آزاده به سپور که
در امواج آزادی
سلام و اوقاتتان بخیر. من ستار فروغ شما را به برنامه در امواج آزادی خوش آمدید میگویم. همکار فنیم سید بهروز دلیری هم برایتان سلام تقدیم میکند. حدود یک ساعت گفتگوی داریم درباره سفر هیئت بلندپایه طالبان به چین و اشتراک این گروه برای نخستین بار در نشست امنیتی مسکو. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر به چین در کنار دیدارهای دو جانبه در نشست غیر رسمی سه جانبه با وزیران خارجه چین و پاکستان در بیجینگ نیز شرکت کرد و در مجمع اقتصادی چین هم حضور یافت. همزمان طالبان برای نخستین بار در نشست امنیتی مسکو دعوت شدند و جمال ناصر غروال سفیر این گروه در این نشست سخنرانی کرد. وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه گفت که سخنرانی آقای غروال در 13 نشست امنیتی مسکو بر تحولات اخیر امنیتی، دستاوردها در افغانستان و تأثیرات این تحولات در سطح منطقه و جهان متمرکز بود. همزمان با نشست مسکو، وزیر دفاع روسیه در نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمی هشدار داد که بیش از 20 گروه تندرو با بیش از 15,000 نیرو در افغانستان حضور دارند. اندری بلوسوف گفته که گروه های تندرو در افغانستان تهدید تروریستی اصلی برای آسیای مرکزی هستند. او افزوده که احتمال نفوذ گروه های افراطی از افغانستان به کشورهای مرز و فراتر از آن وجود دارد. حکومت طالبان نگرانی ها درباره حضور گروه های افراطی را در افغانستان به جا دانسته. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه در شبکه اکس نوشت که در افغانستان هیچ گروه خودسر وجود ندارد. افغانستان به هیچ کسی خطر نیست. با توجه به سفر هیئت طالبان و اشتراک این گروه در نشست امنیتی مسکو، حالا این پرسش مطرح میشه که آیا طالبان در حال تبدیل شدن به یک بازیگر رسمی در نظم امنیتی و سیاسی منطقه، و اگر بله این تعاملات چی پیامدهایی دارد برای افغانستان منطقه و برای مردم. در این برنامه با کارشناسان درباره چند محور اصلی گفتگو میکنیم. اهداف چین، پاکستان و روسیه از نزدیک شدن به طالبان چیست؟ آیا این نزدیکی به معنای پذیرش طالبان به عنوان حاکمان رسمی است و این تحرکات در نهایت چی تأثیری بر وضعیت امنیتی و حقوق بشری افغانستان خواهد گذاشت؟ در این برنامه از شریف غالب، مشاور پیشین پالیسی خارجی در وزارت خارجه افغانستان، اکنون مقیم آمریکا، و محمد اسحاق اطمر، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در جرمنی دعوت کردیم. بحث را با آقای غالب آغاز میکنم. جناب غالب سلام، خوش آمدین.
سلام و سپاس میکنم و اجازه میخواهم تا جناب احمد صاحب و همچنان شنوندگان پای برنامه ما سلام میکنم.
تشکر، سلامت باشین. آقای غالب، این تحرکات آیا نشانه از پذیرش تدریجی طالبان در محافل رسمی منطقه است و دیگه ای که چین و روسیه با چی اهداف وارد تعامل با طالبان شدن؟
تشکر میکنم. خب اجازه بدین ابتدا از سفر آقای متقی و حضور هیئت جانب اداره سرپرست به نشست سه جانبه چین حرف آغاز کنیم. چنانکه گزارش شد، مجلس سه جانبه چین با میزبانی و ابتکار چین و با اشتراک جانب افغانستان و پاکستان در بیجینگ صورت گرفت و تلقی ایست که ترتیب این مجلس و همزمانی این مجلس با سفر آقای متقی به بیجینگ یک کار از قبل به اصطلاح مهندسی شده بود توسط چین و این هم باور عمومی به می است که انگیزه اصلی برای تدویر این نشست سه جانبه رفع یا بهبود در تنش های جاری میان افغانستان و پاکستان بوده است. ما آگاه هستیم که روابط طالبان با پاکستان در اواخر دچار فرازنشی و تنک‌هایی بوده، هرچند من شخصا هنوز هم اعتقاد دارم که روابط به اصطلاح نهادی و بنیادی استخباراتی و امنیتی میان دو طرف هنوز هم بر جای است، اما خب در سطوح قابل دید برای مردم عام تنش‌ها موجود است و مخصوصا با حادثه اخیر جنگ و درگیری نظامی هند و پاکستان من فکر میکنم یک مقدار حتی تشدید شد، چرا جانب هندی ها زمینه را چنان دیدن که یک نوع در صدد گرمی رابط خود با جانب افغانستان برآمدن و اوی مثلا مسلمان درت یک حالت برای پاکستانی ها حساسیت برانگیز. به هر حال اگر بیم تنها در رابطه با رابطه چین و طالب ها و همچنان رابطه طالب ها با روسیه در سطح منطقه، من فکر میکنم آنچه که ما شاید هستیم حضور آقای متقی و در نشست سه‌جانبه و همچنان دعوت از هیئت افغانستان در 13 کنفرانس امنیتی مسکو، بیش از همه من فکر میکنم اینا زاده دو معلول دو علت اصلی بوده میتونه. یکی به نحو من فکر میکنم این حرکت در راستای یک نوع همگرایی و موضع‌گیری واحد منطقه در قبال وضعیت امنیتی و اقتصادی منطقه و سایر جهان چی است. من فکر میکنم ربط یعنی جانب روس‌ها و چینایی‌ها به عنوان دو قدرت معظم منطقه‌ای و بین المللی با گستره وسیع و پهنای وسیع منافع اقتصادی و نظامی منطقوی و بین‌المللی در صدد ایجاد یک جو واحد و به اصطلاح یک کانتکست و پیش‌زمینه واحد برای موضع‌گیری منطقه در قبال اوضاع امنیتی و اقتصادی بین‌المللی هستند و از این نسبت است که میبینیم که یک نوع همگرایی و آن در سطح منطقه از طرف کشورهای آسیای میانه و حتی تا کشور هند و پاکستان و سایرین در زمینه موجود هست، اما قیادت همه از اینا به دو کشور چین و فدراتیو روسیه برمیگردد. دومین عامل هم
بله.
فقط معجب ارز میکنم که دومین عامل هم میتونه مثلا وضعیت جاری بین‌المللی و وضعیت مخصوصا نقش دو کشور مهم منطقه در قبال اوضاع بین‌المللی باشه. ما جنگ اوکراین واقف هستیم که وارد 4 سال خود میشه و عملا روسیه را در برابر همه به اصطلاح کلکتیو نیتو در برابر تمام نیتو و ایالات متحده قرار داده و از جانب هم جنگ تعرفه های بی سابقه که میان امریکا مخصوصا با چین در جریان است، اینا ما فکر میکنم همش عوامل تنیزایی است که به منطقه و مخصوصا به این دو کشور فرصت و دلایل و انگیزه های لازم برای تدابیر به اصطلاح در سطح منطقه که بتانند بست و به اصطلاح یعنی عنصر نفوذ برای وضعیت منطقه را هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی تحت نظر داشته باشند و یک نوع انتگریتی و جامعیت موضع منطقه در قبال تحولات بین المللی را به اصطلاح تضمین کرده باشند. این هم میتونه یک عوامل مطرح در آنچه میبینیم باشند.
تشکر آقای غالب، به شما برمیگردم. جناب اطمر صاحب سلام، شما هم خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما، سلام بر جناب غالب صاحب و تمام شنونده عزیز.
تشکر آقای اطمر. به نظر شما سفر امیرخان متقی به چین و نشست غیر رسمی سه‌جانبه بین او و وزیران خارجه پاکستان و چین به چی معنا بود و این نشست تا چی اندازه میتونه تنش‌ها بین طالبان و اسلام آباد را کاهش بده و یا رفع بکنه؟
خب ما هم با باور آقای غالب هستم که در مجموع یا از نظر استراتژیک اختلاف نظر بین پاکستان و طالبان نیست، یعنی ارتباطاتی از اینا عمیق است، استخباراتی است و پایدار است. این مسائلی که دروازه ترخه و تجارت است و بعضی گپای دیگه است، این گپای روی صحنه است که بسیاری مردم به این باور هستند که مناسبات شاید برهم خورده باشد، ولیکن من بیشتر واقعی معتقد نیستم. اونم قسمی که در منطقه بعد از ورود امریکا و ناتو از افغانستان، منطقه دچار یک حالت شد که زمینه و فرصت را در قدرت‌های بزرگ منطقوی موجود آورد تا اینا در مسائل افغانستان نزدیک هم و این خلا را پر کنند و این خلا توسط روسیه، توسط چین، توسط پاکستان در افغانستان داری می‌بینیم که آهسته آهسته پر شده بید. اختلافی که بین پاکستان و هند است، رقیب هند هم من حیث یک قدرت منطقوی از این بازی ها دور نمونده. او هم تلاش کرده در طول این چند سال که در مسائل منطقه زور فعال داشته باشه و به این ترتیب ما میبینیم که روابط هند دوباره احیا میشه با حکومت طالبان و این در رقیب یک نوع رقابت منطقوی هم است و یک نوع فشار نرم بالای پاکستان هم است که پاکستانی ها ایتو توجیه میکنن که حرکت هایی که بلوچ و پشتون در پاکستان برانداختن در حقیقت با پشتیبانی هند و افغان ها این صورت میگیره، در حالی که واقعیت همون نیست. مسائل امنیتی داخل پاکستان مربوط خودشان است، ولی تحولاتی که در منطقه وجود آمده که یک بخش از این مربوط افغانستان است، یقین که ناشی از عدم حضور امریکا و خلاء قدرتی که در افغانستان با وجود آمده سبب از این شده که فرصتهای را برای مداخله دیگر کشورها و یا روابط دیگر کشورها با حکومت طالبان آماده بسازد.
تشکر اتمر صاحب از شما. جناب غالب، اسلام آباد گفته که در نشست سه جانبه غیر رسمی بین وزیران خارجه پاکستان و چین و طالبان توافق شد که دهلیز اقتصادی چین، پاکستان و افغانستان گسترش یابد. از دید شما این کار چقدر عملی است؟
خب در ظاهر امر یک دستاوردهای نشست سه‌جانبه بیجینگ همین مطلب گفته شد که ظاهرا چین و همچنان در نقش پررنگی که پاکستان در تطبیق و امپلیمنتیشن همین ایجاد کوریدور اقتصادی یک پیاده و یک راه در منطقه در صدد هستند تا افغانستان هم شامل برنامه شود. و من تصور میکنم جانب اداره سرپرست هم در حالی که از فقدان مشروعیت داخلی و انزوای بین ملی، یعنی انزوای دیپلماتیک و سیاسی بین ملی رنج میبره، اونا هم میره یک فرصت تلقی میکنن که به نوع به اصطلاح موجب تعمیم و به اصطلاح گسترش رابط سیاسیشان در سطح منطقه شود و همچنان فرصت های اقتصادی برای جانب طالبان هم ایجاد شود. اما واقعیت امر این که در حالی که چین در پاکستان حجم بلند سرمایه گذاری در رابطه با تطبیق این برنامه، یعنی امین دهلیز اقتصادی یا چیزی که به نام یک جاده و یک راه معروف است کرده، در افغانستان من فکر میکنم چینایی ها خودشان هم میدانن که وضعیت سردرگم و پیچیده افغانستان را یک کاندید به اصطلاح مناسب برای سرمایه گذاری بزرگی که ایجاب میکنه نمی سازن. چرا وضعیت در افغانستان سیال هست؟ از یاد نبریم که با وصف از این که جانب طالب ها تدابیر زیادی گرفتن و تا اندازه به اصطلاح دستاوردهای در رابطه با تعمیم روابط و تعمیق و گسترش روابط با کشورهای منطقه در سطوح معین و تعریف شده شدن، اما واقع امر ایست که ادغام یک کشور عضو سازمان ملل در سازوکار بین ملی و در نظام بین ملی مستلزم یک سری از گپای است که او را افغانستان اصولا در او جایگاه نیست و تا زمانی که من تصور میکنم مشروعیت داخلی نظام تامین نشه، تا زمانی که عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد و به طبع از او روابط دو جانبه رسمی و شناخت رسمی از جانب کشورهای از طرف جامعه جهانی در مجموع به طالبان اعطا نشه و اینا عملا در سطح سازمانهای متعدد بین الملل که مسائل امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و از این قبیل بحث میکنن عملا حاضر نباشن. من فکر نمی کنم که افغانستان در موقعی باشه که واقعا تعهدات کلانی برای تطبیق و یا موافقیت تطبیق این پروژه تا جایی که به افغانستان مربوط میشه باشه. اما من فکر می کنم جانب پاکستان و چین، من فقط خلاصه عرض می کنم و تصور می کنم یک دلیل عمده در طرح این موضوع جانب پاکستان و چین، تصور می کنم بسیار متوجه به اصطلاح کشانیدن طالبا در نوع تفاهم و بهبود روابط و رفع اشکالات ظاهری میان جانب پاکستان و طالبا هست. تلقی میکنم شاید بیشتری چی باشه، چرا چین خود باعث وزی که در صدد توسعه منافع اقتصادی در افغانستان است، اما آگاه هستند که افغانستان یک دنیا پتانسیل متاسفانه منفی در قبال دورنمای حوادث و دورنمای وضعیت در افغانستان موجود است و او مانع اصلی به تطبیق و موفقیت پروژه میشه.
تشکر. از تعامل چین و روسیه با طالبان صحبت شد، این تعامل چی تأثیر بر نفوذ غرب در منطقه خواهد داشت آقای غالب؟
خب چیزی که جناب ادمش پیشتر گفتن، اصولا برآمدن امریکا از افغانستان و انخلاء نظامی افغانستان و متاسفانه حوادثی که پس از او آمد، خب متاسفانه به خاطر عرض میکنم که عملا ما دیدیم که یک واکیوم و یک خلای عملی قدرت در افغانستان ایجاد شد، یک خلای کلان سیاسی و طالب ها بدون از اینکه حتی به اصطلاح الزامی به یعنی به الزامات خودشان در قبال ما توافقنامه دوحه وقع گذاشته باشن، اولا افغانستان را به گونه نظامی تسخیر کردن. حالا با این وضع خلای ایجاد شده در منطقه وضعیت ایجاد کرد که هم طالب ها خودشان در صدد به اصطلاح یارگیری و توسعه روابط خود در سطح منطقه برایند و هم منطقه، یعنی مخصوصا کشورهای کلان منطقه روسیه و چین، نگرانی کلان داستان تا چطور وضعیت در افغانستان به اصطلاح چی شده بتانه مهار شده بتانه، چرا اونا از موجودیت و حضور و فعالیت یک تعداد گروه های دهشت افغان که حتی در سطح خود منطقه فعال هستند و در علیه نظام های منطقه من جمله چین و روسیه اونا داخل فعالیت هستند، از او هم آگاه هستند و این که گویا افغانستان مشروعیت نظام طالب ها اعاده نشده و عملا در افغانستان نظامی که از طریق مراجعه به آرای و اراده آزاد مردم برپا شده باشه اطور چیزی ایجاد نشده، ولذا من فکر میکنم اینا در صدد پر کردن یک خلا برآمدن. حال هران چیزی که ما در قبال افغانستان میبینیم، در حالی که جامعه بین المللی تا حال اجتناب کردن از شناخت رسمی جانب اداره سرپرست، اما کشورهای منطقه و مخصوصا دو کشور چین و روسیه به خاطر تنوع منافعشان در افغانستان بلخص از لحاظ امنیتی و تا اندازه هم اقتصادی متظاهر میکنم، یعنی او باعث شده که این دو کشور از وضعیت ایجاد شده استفاده در محور منفعت خود بکنند. و اما من تاکید میکنم که چیزی که در افغانستان صورت میگیره مخصوصا تا جایی که به نوع رویکرد و پالیسی های منطقه مربوط میشه، یک چیزی به نام کانتینمنت پالیسی هست، به این معنا که اینا باعث وزی که مشتاق به شناختن رسمی و داخل تعاملات رسمی دو جانبه با جانب طالبان نمیشن، اما روابط تا سطحی که اونا را قادر بسازه و امنیت و اوضاع را در افغانستان مدیریت کنن در او سطح با طالب ها و با اداره سرپرست در تعامل هستن.
تشکر از شما آقای غالب. جناب اطمر، آیا چین و روسیه واقعا طالبان را به عنوان شریک سیاسی امنیتی میپذیرند یا صرفا از این گروه برای تامین منافع خود بهره میبرند؟
خب ببینید، اول همین مسئله است که رابطه خود چین و روسیه با طالبان تا او حد نگاه میکنن که فرصت بر دیگه بازیگران در منطقه و در افغانستان مساعد نشد. یعنی از ای که ناتو و امریکا از افغانستان رفتن، یک فرصت است برای چین و برای روسیه که حمایت بکنن از هر نظام که در افغانستان حاکم باشه، که دوباره فرصت بازگشت امریکا و کشورهای غربی در افغانستان مساعد نشه. این به اصطلاح هدف عمدهشان است. در کنار از این چیز دیگه که سبب نگرانی چین و روسیه است، او حضور این گروه‌های مذهبی افراطی در افغانستان است که از جمله القاعده است، داعش است، ایغور مثلا گروهی است که چین از او میخواد که یعنی امو سلامت چین و یا امو امنیت چین تهدید نکنه. و امثال از این شاید هم دیگه گروهی باشه که اونا کشورهای آسیای میانه را میشه که تهدید متوجه بسازن و یا بعضی کشورهای دیگه مثل ایران، یا هم روابطشان با طالبا یک امو دلیل عمدهش هم نظارت به محرکت‌های اینمی گروه‌هایی که در داخل افغانستان موجود است. قسمی که شما گفتین به اثر راپوری که شما ارائه کردین، 15,000 نفر مربوط به می گروه‌ها هستن که اینا مسئله هستن در داخل افغانستان. اینا هر زمان میتونن کشورهای آسیای میانه و یا اینمی جمهوریت های که در اطراف افغانستان کشورها را مورد تهدید قرار بدن.
اتمر صاحب، هشدار روسیه درباره حضور یا موجودیت 20 گروه افراطی در قلمرو افغانستان چی پیامد برای تعامل با طالبان خواهد داشت؟ این هشدار چقدر جدی هست؟
خب میبینین امو مسئله چوب و به اصطلاح پنشمنت و ریوارد است، یعنی هم مکافات است و هم مجموزات، هم در پالی ازی که مکافات میتن و یک چوب دیگه هم به دست شانه است و اون چوب تهدید است که وقتی این مسائل بیان میشه که در افغانستان 20 گروه است و اینا خطر را متوجه منطقه ساخته میتونن، این گروه ها تعدادشان 15,000 نفر است، اینا مسئله هستن، این به این معنی است یعنی ما همی حرکت را به زیر نظر داریم و این را اجازه نخواهد بیدیم. و دیگه که با طالب ها اینا رابط خوب دارن، بخاطر از این که یعنی طالب مجبور نشود که برای کشور دیگه از کس دیگه تقاضای کمک بکنن. این چین و روسیه دو شریک نزدیک هستی در کنار مسائل امنیتی و اقتصادی کرده کشور و از افغانستان درشما بفهمین چین یکی از علاقه مندهای به افغانستان در کنار امنیتش مسئله اقتصادشان است. چین مثل که گفته شد در پروژه کلان یکراه اکنوان 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد و همی نشست که در چین صورت گیره بین وزرای خارجه پاکستان چین افغانستان به این معنی بود که افغانستان هم جز فعال از این پروژه باشه. این تلاش میکنه تا زیر ساختهای ترانزیتی و ترانسپورتی را افغانستان جور بکنه، بنا بکنه و این به مخاطر است که چین یک هدف اقتصادی بسیار بزرگ هم برای منابع افغانستان داره، هم برای پروژه های اقتصادی خود داره که البته از طریق افغانستان میتونه که این کشورها با هم پیوند بده.
تشکر. صدای ما را از رادیو آزادی در برنامه در امواج آزادی میشنوین. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. غالب صاحب، همزمان با حضور طالبان برای نخستین بار در نشست امنیتی مسکو، هشدار وزیر دفاع روسیه از حضور 20 گروه افراطی در افغانستان به چه معناست؟
خب
سیاست به اصطلاح کماق و تویز یا چیزی که به نام کارت اند استیک معروف است، که در حالی که روزها بنابر دلایلی که قبلا بحث کردیم تمایل عزیزه دارن که وضعیت در افغانستان مدیریت کنن و عملا در صدد یک نوع تحکیم و گسترش رابط با جانب افغانستان هستن. خب یک دلیل مهم هم همین که گویا خلای استراتژیکی را که ایجاد شد و پس از به اصطلاح دیپارت کردن ناتو و امریکا عملا در صدد ازی هستن که وضعیت به نحوی مدیریت شده که دیگه زمینی برای مراجعت مجدد غرب در منطقه صورت نگیره، چرا او را مخل امنیت و منافع روسیه میدانن و چین مثل هر کشور دیگه. و از یاد دانم نره که ایساه افغانستان و مخصوصا آسیا میانه، از جایی که روزها به قویان نگران به اصطلاح نگران یک نوع خطرات امنیتی ناشی شده از خاک افغانستان در اونجا هستن، اینا همش امو چیزی به نام به اصطلاح ساحه منافع حیاتی روسا تلقی میشه. از او خاطر حساسیت کافی موجود است و دلایل کافی موجود است که هر در عین حالی که در صدد به اصطلاح انکشاف و تحکیم رابطه با طالبا و گسترش رابطه در سطوح معینی هستن و در عین حال هم به جانب طالبا و اداره سرپرست یک گوشت میکنن و هم به جامعه بین‌المللی من فکر میکنم بر رقبایی که در جنگ در رقابت های منطقوی یا چیزی به نام جیوپولیتیکل و جیواستراتژیک رایوالریز، رقابت های کلانی که هم در سطح منطقه میان خودی کشورها و هم در سطح بیرونی با منطقه. مفکر میکنم آنچه که وزیر دفاع روسیه میگه مخاطبش هم اداره سرپرست در کابل و هم دیگرها هست، که ما در عین حالی که بنابر ملحوظات خاص و بر اساس منافع معین حاضر هستیم با جانب کابل در تعاملات معین و تعریف شده باشیم، اما در عین حال متوجه تهدیدات بالقوه در داخل افغانستان هم هستیم و از هر آنچه که موجب این شبکه اونا به تهدید بالفعل علیه منافع حیاتی روسیه و کشورهای سی‌آی‌اس و کشورهای آسیای مرکزی که صاحب عرض کردم صاحب مو چی است، صاحب منافع حیاتی روسا است، او را متوجه هستند و از او جلوگیری میکنند. و من فکر میکنم میره جانب چیزی که من پیشتر عرض کردم خدمت شما که همی کانتینمنت پالیسی، من فکر میکنم مصداق کانتینمنت پالیسی است، همی که در عین حالی که رابطه موجود است خود کلن آگاه نگاه میکنن از چیزی که در افغانستان صورت میگیره و نگرانی های خود را هم با جانب طالبا و منطقه در میان میگذارن و هم تدابیر کافی برای به اصطلاح محافظت از منافع امنیتی خود در برابر آنچه که احتمال ناشی شدن از افغانستان است قرار میدن.
تشکر. از آنچه حضور گروه های افراطی در قلمرو افغانستان دانسته میشه و روسیه از آن هشدار داده و نگران موجودیت گروه ها در قلمرو افغانستان هست، از طرف دیگه چین هم از فعالیت های جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان قبلا ابراز نگرانی کرده، اطمار سبای طالبان قادر به مهار این گروه ها هست؟
ببینین طالبان در طی 20 سال گذشته رابطه بسیار نزدیک با می جنگجویا داشته. امروز مشکلی که طالبا در ظاهر با پاکستان داره اینمی حضور تی تی پی در افغانستان است و این یک معضل بدل شده. در طی 20 سال گذشته اینمی گروپ ها دوشادش طالبا علیه جمهوریت در وقت جنگیدن، زمانی که ناتو و امریکا از افغانستان بیرون رفتن سلاح های از اونا توسط اینمی گروپ ها به دست همی گروپ ها رسید و این گروپ ها دیگه هم تقویه شدن. حتی شواهد هم از دسترسی سلاح ها به کشورهای بیرون منطقه هم دیده شده، که مثلا در هند، در شرق میانه و در بعضی کشورهای دیگه. یعنی مسئله است که طالبان نمیتونن که از این گروپ ها خود دور میسازن، و اگر هم دور میسازه که خود از نظر ایدئولوژیک اینا نمیتونن این کار رو کنن، و دوی که احتمال از این است که اگر اینا از این گروپ ها دور شون باز خود همی گروپ ها میشه که با کسی نیروی دشمن علیه طالب اینا عمل بکنن. و از او خاطر است که طالب ها این گروپ ها را و تضمینم که طالب ها بر دنیا میته ایست که ما نمیگذاریم که این گروپ ها امنیت کشورهای دیگر را برهم بزنن. ای به این معناست که ما خویا را خلص الله کرده نمیتونیم، ما خوینا را از کشور بیرون کرده نمیتونیم، ولی همه قدر اگر ما بتانیم که اینا تهدید بر دیگه کشورها نباشه اینی مسئولیت ماست. لیکن مسئله طوری است که طالبان نمیتونن این گروپ ها را یا خلص الله کنن یا از کشور بیرون کنن. چرا؟ از نظر ایدئولوژی ای
بله تشکر. طالبان پیوسته این را رد کردند که گویا با گروه های تندرو و دهشت افغان رابط دارند و در پاسخ به هشدار وزیر دفاع روسیه هم گفته که هیچ گروه دیگر در داخل افغانستان حضور نداره و فعالیت نداره. غالب صاحب شما نظرتان چی است که چگونه طالبان میتونن که نگرانی های امنیتی روسیه و چین رفع بکنن؟
خب نخست طالب ها از یک فرصت دریغ نکردن تا با صدور اعلامیه ها و اعلامیه های رسمی از جانب خودشان و همچنان دستگاه مختلف مقامات رسمی امنیتی و استخباراتی از جانب اداره سرپرست این اطمینان به دنیا و مخصوصا به منطقه و مخصوصا به دو کشور بزرگ منطقه پیهم بتن که از خاک افغانستان به هیچ عنوان علیه منافع کشورهای دیگه استفاده نخواهد شد. خب این خو من فکر میکنم دلایل که آیت مر برشمردم دلایل بسیار معجزه است. من فکر نمیکنم که طالب ها در موقعی باشند که عملا نسبت به یک سری مسائل اشتراک مشترکات اعتقادی، مشترکات پیشونه به اصطلاح فعالیت های نظامی و فعالیت های مماثل و همانند در منطقه اونا عوامل است که طالبان را محدود می سازد توانمندیشان و حتی شاید هم نیتشان، برای اینکه عملا در برابر گروه هایی که در افغانستان هستند عملا دست به اقدام بزنند، چون می تانند موجب آشوب و موجب یک نوع به اصطلاح چی شود، موجب تحریک اقدام متقابل از اونها شد و مصابن یک ضربه کلان به امنیت نسبی که در افغانستان حاکم است به او متوجه بتازد. اما در نهایت این دو کشور کلان چنان که عرض کردم روسیه به خاطر امو چیز بنام vital interest milieu روسیه آسیای میانه را اقدر در حوزه به اصطلاح امنیت ملی خود مهم میدانه که به او به اصطلاح یک اصطلاح استفاده میکنه به نام نیر برات یا خارج نزدیک، به این معنا که درازای سرحدات کشورهای آسیای میانه با اصفرزی که کشورهای مستقل هستند اینقدر به روسیه اهمیت داره که هر آنگاهی که از جانب افغانستان تهدید متوجه این سرحدات شود حتی خودش داخل اقدامات بر بسیج نیروها به جهت دفاع از امنیت این مرزا میگره. ما شما دیدیم که در تاجیکستان یک پیهم صورت گرفته و همچنان در کشورهای دیگه مجاور افغانستان و ولذا ما فکر میکنم با وصف تعهد ابراز شده جانب طالبان برای در رابطه با عدم استفاده از خاک افغانستان علیه منافع کشورهای دیگه بسیار دشوار است که جانب چین و روسیه عملا این اطمینان حاصل کنند که واقعا طالب ها در خب هم اراده عرض می کنم هم توانمندی، اما اگر بیشتر طرف توانمندی گپ بزنیم من بسیار مشکل می دانم که اونا واقعا قادر شوند به چیزی که طالب طالب ها میگن، برای که وضعیت در افغانستان متاسفانه وضعیت سیال است و هر روز ما انکشافات تازه را می بینیم و نبود یک نظام مشروعی که با در دنیا بسیار جایگاه داشته باشه و داخل روابط و سازوکار منطقه‌ای بین‌المللی باشه، در غیاب از او روزا رو اونا دست میکنم میکنم که هنوز یک وکیوم امنیتی در افغانستان موجود است و پتانسیل متاسفانه تهدیدات در افغانستان همچنان بالا میخیمید.
تشکر از شما. اطمر صاحب، تعامل و همکاری چین و روسیه با طالبان از دید شما بیشتر بر مبنای منافع امنیتی است یا اقتصادی؟
ما فکر میکنم هر دویش، هم مسائل اقتصادی است. شما مثلا سرمایه گذاری چین ببینین در منطقه و همچنین بعد از گرفتن بعضی پروژه های استخراج نفت و گاز و معدن در افغانستان است. و دیگه که از خلای قانونی یک حکومت اینا استفاده میکنن. اکثر ما میبینیم که خود افغان ها در رسانه ها اعتراض میکنن از اینکه چینایی ها چرا در امیت یک شرایطی که افغانستان هنوز صاحب یک حکومت قانونی نیست، اینا نظر به نرم های بین‌المللی ایتو قراردادهای بسیار بزرگ کلان را با نظامی که دیفاکتوس در افغانستان او را عقد میکنند و این قراردادها را میگیرند. در حقیقت اینجا یک نوع مردم افغانستان چین ملامت میسازه و اصطلاح که اینا در ایتو شرایطی که چطور حاضر میشن با این قراردادهای بزرگ و همین قسم طالبان را انتقاد میکنند که اینا به خاطر به دست آوردن صرف پول اینا میخوان که منافع ملی کشور را زیر پای کنند و دست به هر نوع معامله و هر نوع قرارداد میزنند. یکی که طالبان صرف به خاطر جمع‌آوری پول وضع بلند مالیاتی سر زمیندارا، سر کسایی که اینا ملکیت ها دارن و تجارت خانه دارن و تجارا هستن، حتی کسایی که اینا حرفه های بسیار کوچک دارن، وضع مالیات بسیار بلند، این در حقیقت نشان میده که گویا یک نظامی که او دلسوز با مردم باشه نیست، صرف بخاطر به دست آوردن منافع است. و در این یک فضا چین هم کوشش میکنه از این خلای قدرت استفاده بکنه و قراردادهای بزرگ اقتصادی را در افغانستان بگیره و در مقابل برای طالبان هم امتیاز بده. طالبانی چی استفاده میکنه؟ طالبانی استفاده میکنن که یکی که هر قدر که اینا پذیرفته شوند در کشورهای منطقه ولو کشورهای آسیا میانه باشه، روسیه باشه، چین باشه، ایران باشه، اینا یک قدم نزدیک میشن به جامعه جهانی، یعنی یک اندازه کردیت میگیرن برای اینکه اینا من حیث یک نظام، من حیث یک حکومت شناخته شده. در اینجا هم چین و هم روسیه، روسیه خودش زیر تأثیرات زیاد است و کوشش میکنه روسیه که تجارت خود با افغانستان انکشاف بده تا بتانه اینا امو اقلام را که روسیه زیر تحریمش است مثل تیل و گاز این را به افغانستان صادر بکنه. دیگه از این اردو منفعت میگیرن هم روسیه و چین و هم حکومت طالبان برای ایجاد امو مشروعیت خود و ایجاد روابط خود و مشروعیت.
جناب غالب، آیا طالبان تانستن که از تعاملات اقتصادی با چین و روسیه برای کاهش فشار تحریم‌های غرب استفاده کنن؟
خب یک چیز من میخوام بگرسه بسازم که
بله،
رابطه چین و روسیه با وصف ای که خب مشابهت های زیادی داره اما یک مقدار قابل تمایز هم هست. چین رابطه اقتصادی خود با افغانستان به طور چشمگیری تقویت کرده. در سال جاری حجم تجارت دو جانبه میان چین و افغانستان به 1.3 میلیارد دلار رسیده و یک افزایش 125% نسبت به قبل نشان میده. و این هم آگاه هستیم که چین برای صادرات افغانستان معافیت کامل گمرکی را قائل شده برای تسهیل تجارت دو جانبه. منافع چین در افغانستان تامین امنیت پروژه چیزی که پیشتر گفتیم کمربند و جاده و بلت اند رود و همچنان جلوگیری از حضور گروه های افراطی یغور در افغانستان است و در پهلوی ازو به چیزی که اکبر سمیم گفتن برآورده از منابع معدنی غنی افغانستان مثل مسحینک و حال اتفاقا که معادن زیادی را چینایی ها داخل تعامل هستند با جانب کابل و این یک نوع سوء استفاده از وضعیت است. خب نتیجه میشه که در پهلوی نگرانی نظامی و امنیتی مثلا امنیتی بیشتر چین بیشتر متمایل به استفاده اقتصادی از وضعیت است و مخصوصا که موضوع یک نوع ممد موفقیت امی برنامه بلت اند رود و کمربند رو جاده میشه که او برای چین در منطقه و در سطوح قاره‌های دیگه از اهمیت کلان برخوردار است. همانطوری که به روسیه میرسه من فکر میکنم رویکرد روسیه کمی متفاوت است و اونا تمرکز به مسائل امنیتی و نفوذ جیوپولیتیکی بیشتر میکنن تا توسعه اقتصادی و استخراج منابع. سازمان پیمان امنیت جمعی چیزی که به نام SCO نام برده میشه همکاری های خود با طالبا در قالب مثلا سازمان همکاری شانگهای با طالبا تقویت میکنن و تصور میکنن و با وجودی که هیچ یک از این دو کشورا هنوز طالبا را به رسمیت نشناختن اما تعاملات از اونا نشانگر از این است که در رابطه با افغانستان و نوعیت تعمیم و گسترش و تعمیق رابطه خود و نفوذ خود بالای افغانستان یک نوع همسویی رابردی دارند هم چین و هم پاکستان و من فکر میکنم حتی میتونه که به اصطلاح چشمانداز و دورنمای جیوپولیتیکی افغانستان در سالهای آینده به نحوی متعصب بسازه.
سپاس از شما. اطمار صاحب چی تفاوت ها و شواهد های میان رویکرد های چین و روسیه نسبت به طالبان به نظر میرسه و وجود داره؟
خب چین ها بیشتر متوجه منفعت های اقتصادی هستن. اینا در تمام کشورهایی که سرمایه گذاری کردن یعنی اون کشورها را به نحوی از آغاز نفوذ اقتصادی خود در آوردن و اون کشورها اصطلاح سر زنده نبرده از اون هجوم اقتصادی چین و چین در این قسمت تجربه کافی داره. صدای ما میشنوین؟
بله اطمار صاحب صدای شما را میشنوین بفرمایید. بله تشکر.
ولی روسا و تور نیست. روسا زیادتر قسمی که گفته شد متوجه مسائل امنیتی است اما در یه آخر اونا علاقه بند در انکشاف اقتصادی هم یا روابط اقتصادی با افغانستان هستن چنانچه ایرا مقامات خود روسی گفتن اخیرن که ما در صدد ازی هستیم که زمانی که متظاهرات تقریبا به حالت تعلیق رفت اینا یه گپ اظهار کردن که ما روابط اقتصادی خودم ارتقا میدیم یعنی امکان از این موجود است که بعض قراردادها یا با افغانستان اینا برگزار بکنند ولی چینایا بیشتر هدفشان از این که اونا ایغورا را فراموش نمی کنند ولی چین در پی از این است که از این وضع فعلی افغانستان اینا استفاده از این را ببرند. روسیه در اوکراین مصروف است. روسیه جنجال های دیگه داره از دوار که طالب ها با قدرت رسیده روسیه درگیر جنگ اوکراین است و به اصطلاح آنقدر مصروف است که روی مسائل اقتصادی اوقدر زیاد توجه نداره ولی بر ترتیب هر دوی ای کشورها در یک موضع قرار دارن یعنی اونا می خلایی را که فعلا با وجود آمده نمی خواهد که دوباره توسط غربی ها پر شود بر شکل که میشه اینا امور روابط افغانستان هم کنترل میکنن اقتصادش هم کنترل میکنن امنیتش هم زیر نظر خودشان است که او نشود که این کشورها را امنیتش برهم بزنه. از طرف دیگه بیبارا مسائل حقوق بشری حق زنا و یا مثلا حکومت مشروع. امروز اینی واژه ها تقریبا آهسته آهسته از فکر دنیا زدوده شده میره یا به فراموشی سپرده شده میره. ما اینه میبینیم امو امریکایی که همیشه دم از پشتیبانی دموکراسی و ارزش های دموکراسی در جان میزد، این دو صرف به زبان نمیاره. اونا هم در پای منافع اقتصادی خود هستند و به این ترتیب ما میبینیم که یک تحول هم در دنیا روان است و هم در منطقه روان است. روس و چین کوشش میکنند که نفوذ غربی ها را در منطقه از بین ببرند و به اصطلاح جهان از یک قطبی بیرون بکنند و طرف چند قطبی یا بقطبی شدند و نظم نوین امنیتی هم در منطقه و هم در جهان حاکم بسازند و این به تلاش خود کشورهای منطقه و این قدرت‌های بزرگ و حتی کشورهایی که شامل بریکس است یا میتونه که در این راستا اینا را کمک
کنه. تشکر جناب اتمر از شما. شنونده روی خط تلفن داریم در این قسمت برنامه. سلام به شما، بفرمایید. رادیو آزادی است.
آقای فروغ سلام دارم خدمت شما و آقای اتمر و احسای شنورا و همکارای شما. زوج هستم از تخار.
سلامت باشین، خوش آمدین. بفرماین راجع به موضوع برنامه اگر شما نظر و سوال دارین میشنویم از شما.
ما یک نظر کوتاهی داشتم، چون امی دیگه آمیگن آزموده را آزمودن خطا، چون روس یک بار دیگه منطقه خود در افغانستان داده بود عالم که با دوستی طالبا با دوستی دوستی دراز کردن و چین هم که و این چین که یک اجده هاست، یک اجده های بسیار بزرگ هستی بالای اموال و معادین ما چشم دخته هید با ما نیازی نداره. چین خودش در کشور چقدر مشکلات ها داره و حل نمیسازه. این بخاطر کدام اهدافی چیزی نداره که بخاطر پیشرفتی ما کار بکنه. ما معادین سرمایه ما که چپاول کرد میره از وطن. ما از دیگراش کدام خاطره نداریم که از چین روس داشته باشیم. طالب ها دیگر باید کوشش اول بکنه که درد مردم را اثبات کنه، باید ملت خودش در پولی خود داشته باشه. چون ما مردم معلول بیچاره هستیم که در نظام جمهوریت یا فاسیز دیگه میگو 60,000 معاش داشتیم، امو را با ما 18,000 سالانه میتکرم سه کرد تا طالقان ما را میرفت آمن میکنیم اونم درست نیست. اینه با دل ملت خود بدوست نمیره چی که به این رفتر با بیگانه دوست راست میکنه و دوستی میکنه. هیچ درد ما را نه چین دوام میکنه، نه گفتگاه پا روس و نه امریکا و نه دیگه. تا ما ملت خود را به یک دینه کنیم گفتن حکومتی همه شمول کار برای زنا، درس تعلیم زنا برای همگان، حکومتی همه شمول چیز نباشه، این گپا گپای مفت است.
تشکر از تماس و نظر شما. اکنون میخواییم تبصره مهمانان ما را داشته باشیم. جناب غالب، چیست تبصره شما به آن چه که شنونده ما گفت؟
خب درک میکنیم با احترام به نظر برادر ما. وضعیت پیشتر چند بار مفکر میکنم ما در موضوع بسیار مهم مشروعیت داخلی اشاره کردیم. مشروعیت داخلی را ما به خاطر طرح میکنیم که هیچ کشوری نمیتونه به عنوان به اصطلاح یک گوسفند سیاه و یک به اصطلاح بافته جدا تافته شده از دیگران، چیزی که در مردم عوام میگن، به دور از به اصطلاح انظار جامعه بین المللی و در فقدان روابط رسمی و معمول با جامعه بین المللی برای همه توسط یک گروه یا یک حزب یا یک تنظیم یا هر چی که نامش رو میمانید، در غیاب مراجعه به آرای مردم و بدون نظر و اشتراک عملی مردم در قدرت سیاسی و همچنان در منابع ملی برای همه حاکم بانه. و این وضعیت هم فکر میکنم اداره سرپرست درک میکنه، حتی اونهایی که در پشت مثلا عامل اصلی و عوامل تحرک چیزی به نام امی پوسی قطر بود، فرض کنین آقای خلیزاد شخصا پیهم میگن که سرمایده موافقت نامی دوها چنانی که باید عملی نشد و آنچه در افغانستان رخ داد فقدان مشروعیت و فقدان و خلای به اصطلاح مشروعیت سیاسی
اینا همش زاده و معلول امی هست که طالب ها از طریق مراجعه به آرای مردم قدرت نگرفتن. اونا با توسل به زور و با نیل، به خاطر نیل به اهداف سیاسی عملا به قدرت رسیدن. حالا از او خاطر مفتیم نکنم تلاش برای انکشاف روابط با کشورهای منطقه، هرچند یک مقدار به اصطلاح سهولت برای ادامه کار برای اداره سرپرست ایجاد میکنند. همین که با روسها، با چینایی ها، با کشورهای آسیای میانه، حتی با هند، پاکستان، ترکیه، این درک میکنیم. اما قرار من همیشه گفتیم و فکر میکنیم نظر واحد همه صاحب نظرها و در رابطه با افغانستان هست، اگر تلقی این باشه که معامله و تعامل با کشورها مشروعیت را به افغانستان میاره و نقطه پایان به مشکل افغانستان که با عنوان یک معضل بین ملی پنداشته میکنه به اون میذاره، یه اشتباه تلقی است. با گذشت هر روز وضعیت در داخل افغانستان و متاسفانه فقدان دسترسی مردم به هیچ نوع خدمات اجتماعی و غیره باعث میشه که وضعیت عدیده در افغانستان حاکم است و این وضعیت موجب تعمیق، مگستره و متاسفانه توسعه نارضایتی زیاد مردم و نهایتا افغانستان خدا نخواسته باشه پس به مراحل جنگ و جنگ گرم میکشونه.
تشکر.
و ایگه تست اداره سرپرست باید تیره مدنظر داشته باشد. تشکر. میکنم تدخیل یک اداره ممثل آرای مردم که بتانه از همه هویت جمعی و آرا و خواستای جمعی مردم افغانستان نمایندگی کنه یکانه راه حل موافقت ادامه وجه در افغانستان و نهایتا موافقت مردم افغانستان تلقی شده بتانه.
سپاس از شما. اطمار صاحب، چند دقیقه محدود از برنامه مانده، کوتاه تفسیری شما در رابطه با نظری که شنونده ما پیشتر ابراز کرد چی است؟ و دیگه ای که در رابطه با تعاملات چین و روسیه با طالبان حرف زده شد، این تعاملات چی پیام برای مردم افغانستان به ویژه گروه های آسیب پذیر مانند زنان و اقلیت ها داره؟
از اینجاست که ما بفهمیم که کشورها رابطهشان روابط با مردم نیست، روابط با حاکمای نظام هستن. اونا در پی منافع خود هستن. البته منافعشان میتونه اقتصادی باشه، میتونه امنیتی باشه و میتونه سیاسی باشه. چیزی که ما من حیث افغان با او ضرورت داریم و یک گفتمان است، یک بحث است، یک نظامی که مشروعیت خود از مردم خود بگیره، یک نظامی که او قانون داشته باشه، نظامی که او زن و مرد به حق خود رسیده باشه، نظامی که او مشروعیت خارجی داشته باشه، نظامی که او معیارهای بین‌المللی را مراعات بکنه، نظامی که تعهدات بین‌المللی خود را حفظ بکنه، نظامی که تهدید نباشه برای کشورهای همسایه و منطقه، نظامی که دنیا علاقمند باشه که با اونا روابط داشته باشه. در اون صورت است که ما میتونیم به حکومت ایدئال برسیم. در غیر از اون حکومت های ایدئالوژیک محدود به خود هستند. اونا در پی منافع و در پی خدمت و مردم هم نیستن. فقط تا زمان اونا ادامه پیدا میکنن که خودشان هستن و ایدئالوژیشان هستن. و این حکومت های ایدئولوژیک هیچ وقت بقا نداره و معروض به سقوط است. تا زمانی که حکومت ها مشروعیت نداشته باشه از مردم و پشتیبانی نداشته باشه از مردم.
سپاس از شما جناب اطمار صاحب. در همین جا رسیدیم به پایان این برنامه در امواج آزادی. از مهمانان ما محمد اسحاق اطمار، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در جرمنی، و شریف غالب، مشاور پیشین پالیسی خارجی در وزارت خارجه افغانستان، اکنون مقیم امریکا، سپاس که حضور یافتن در برنامه. از شنونده ها و مخاطبین ما هم تشکر که تا حال ما را همراهی کردند.